چک و مستمری هستش که شما در معرض اون به صورت طولانی قرار گرفتید و اونها در واقع تمام جریان زندگی شما رو عوض میکنن. از این منظر من میتونم حتی مسئله علاوه ذکر الله تطمئن القلوب رو مطرح بکنم که ذکر هم در واقع بیان یک واژه‌ای هستش که نام مقدس پروردگار به صورت مستمر هستش که وقتی که زیاد به کار برده میشه، میشه بخشی از شخصیت شما و بخشی از شخصیت شما که پروردگار در واقع در اون قرار گرفته باشه عملا شخصیت آرامی خواهید داشت. بله. این ماجرا ماجرایی هستش که امیدوارم بهش بخوره بیشتر توجه بکنید
انشالله. متشکرم آقای دکتر محمد خانی عزیز از حضورتون. از شما شنوندگان عزیز رهاورد هم تشکر میکنم که تا این لحظات همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده باز هم گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر امیر محمد خانی ادامه خواهم داد. انشالله هر کجا هستید خوب و خوش و خرم باشید و در پناه حق خدا نگهدار.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، در این لحظه میشنویم برنامه هفت اورنگ رو به مدت 27 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر،
خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. شما شنونده برنامه هفت اورنگ مرتبط با حوزه میراث ناملموس ایرانی هستید. حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی هستم به اتفاق دیگر همکارانم مرتضی صداقتگو تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه مطابق هر هفته شنبه ها به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم. در این برنامه از سری برنامه‌های هفت اورنگ قصد پرداختن به یکی از مهارت‌های سنتی و البته تاریخی در استان گلستان منطقه خلیج گرگان رو داریم، یعنی فن و مهارت قایق‌سازی سنتی چوبی. در این رابطه میهمان این برنامه‌مون سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری، مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور هستند. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که گفتگوی خوب و البته ارزشمندی رو درسته با حضور جناب عالی در مورد مهارت قایق‌سازی سنتی چوبی داشته باشیم.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
خب خانم دکتر، ابتدا بفرمایید که در رابطه با ثبت ملی و ناملموس قایق‌سازی سنتی چوبی جناب عالی چه نقشی داشتین و چه ضرورتهایی دیدید که این موضوع رو اصلا باید همکاری بکنید در ثبت و نگهداریش؟
بله، در رابطه با ثبت میراث ناملموس یا ملموس ابتدا باید کار پژوهشی انجام بگیره. در مورد تایمل سازی یا قایق سازی سنتی هم همین روال رو ما داشتیم. ابتدا طرح پژوهشی این کار در پژوهشکده مردم شناسی پیشنهاد و انجام شد. دوست هنرمند و عزیز من آقای بابک صدیقی که عکاس هستند انجام این طرح پژوهشی رو به عهده گرفتن و کار نظارت بر انجام این طرح پژوهشی به عهده من گذاشته شد.
بسیار عالی. شما پس کارمند خود سازمان میراث فرهنگی هم هستید؟
بله.
علاوه بر این که در این پرونده هم همکاری داشت.
بله بله. من به عنوان در واقع کارشناس پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی کار نظارت بر این طرح رو به عهده داشتم.
بسیار عالی. خب پس ما هم مجدد باید یادی بکنیم از جناب آقای بابک صدیقی، کسی که این پرونده رو تهیه کرده، زحمت کشیده و ضرورت‌هایی رو البته در حفظ و نگهداری این موضوع دیده که به سازمان میراث فرهنگی ارسال کرده و جناب عالی و همکارانتون در ثبت شدنش نقش موثری داشتید.
معنن همینطوره. البته الان اینجا آقای صدیقی باید باشه در مورد کارشون طرحشون صحبت کنن. متأسفانه نتونستن اینجا حضور پیدا کنن و به نیابت از من که نظارت این طرح رو هم به عهده داشتم و تمام بیشتر جریان انجام این طرح بودم خدمت شما هستم.
شما لطف کردید. خانم دکتر، فرمودین لابلای صحبت هاتون قایق چوبی یا تایمل سازی نام دیگرش هستش، درسته؟
بله. معمولا هر جا رودخانه یا دریایی باشه در کنارش مطمئنا شما قایق خواهید دید. ایران هم همینطور هستش. ما ابتدا از شمال ایران شروع کردیم، سه منطقه مازندران، گیلان و گلستان رو مورد بررسی قرار دادیم از نظر قایقسازی سنتی که ببینیم اصلا فناوری بومی قایقسازی سنتی به چه شکلی بوده. ابتدا این طرح پژوهشی به این شکل بود، یعنی ما قرار شد این سه استان رو کار کنیم که ببینیم قایقسازی سنتی به چه شکلی بوده و الان روند فعلی اون چگونه هستش. فعلا ما تایمل سازی رو ثبت میراثش کردیم و در ادامه احتمالاً در آینده دو قسمت دیگه، یعنی استان گیلان و مازندران، هم قایق‌های سنتی که به نام‌های دیگری هم هستن غیر از تایمل سازی مورد ثبت واقع میشن.
ساخت و اجرای تایمل سازی در مثلا استان گلستان تفاوت میکنه با گیلان یا یک منطقه دیگری، حتی در جنوب مثلا؟
تفاوت های خیلی کوچیکی دارن. بله متفاوت هستن، هم از نظر نام، هم از نظر اندازه، از نظر در واقع نوع و شکل ساخت، فناوری که در ساخت به کار میره با هم دیگه متفاوت هستن. ولی به طور کلی اینها معمولا قایق های چوبی کوچکی هستن که برای صیادایی که توانایی مالی و یا جسمی ندارن برای اینکه خیلی پیشروی کنن در دریا برای ماهیگیری استفاده میشن. به خاطر همین شکل اونها ممکنه متفاوت باشه، ولی معمولا مورد استفاده شون نه با هم دیگه تفاوتی نداره.
کلیتش یک.
بله ممکنه که مثلا جلو و یا عقب قایق تایمل با قایقی که مثلا لوتکا در مازندران ساخته میشه یا قایقی که در گیلان ساخته میشه ممکنه کمی تفاوت‌های جزئی داشته باشه، ولی در حالت کلی بسیار شبیه هم هستن.
تایمل یک واژه ترکمنی است، درسته؟
فکر میکنم یک واژه ترکمنی باشه. بله. چون در فقط تایمل در این ناحیه که صیادان بومی ترکمن این قایق رو میسازن به این نام رواج پیدا کرده.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ هستین، لحظه درنگ و مجدداً صحبت با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری.
اورنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب ادامه صحبت هامون رو با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری ادامه خواهیم داد در رابطه با تایمل سازی یا ساخت قایق‌های چوبی به صورت سنتی در منطقه ترکمن. این منطقه که فرمودین در منطقه ترکمن تایمل سازی متداول هستش، پیشینه تاریخیش به چه صورت هست؟ فکر می‌کنم هر چیزی که در سازمان میراث فرهنگی به هر حال پروندهش تهیه میشه و انتقال داده میشه برای ثبت و حراست، یک پیشینه عظیم تاریخی هم داره.
بله. معمولا قایق های چوبی از در واقع قدیمی ترین قایق هایی هستند که در این نواحی ساخته شدند. ما به صورت کتبی پیشینه تاریخی خاصی در مورد مخصوصا تایمل سازی یا قایق های چوبی دیگه ای که بررسی کردیم به صورت کتبی پیدا نکردیم، ولی بیش از 100 سال هستش که مردمی که در این نواحی زندگی می کنن به کار ساخت قایق چوبی مشغول هستند. متاسفانه در سالهای اخیر تعداد ساخت این قایق‌های چوبی به حداقل خود رسیده، یعنی به طوری که ممکنه ما در سال‌های آینده اصلاً این نوع قایق‌ها را اصلاً فناوریش را حتی از دست بدیم. به خاطر همین پژوهشکده مردم شناسی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در این مورد کرد، اقدام به ثبتش کردیم برای اینکه بتونیم احیاش بکنیم. البته که متاسفانه من خودم کارمند میراث فرهنگی هستم، ولی یک در واقع انتقادی که به میراث فرهنگی الان فکر میکنم وارد هستش این هستش که ما فقط نباید ثبت کنیم این هنرهایی که این فناوریهایی که هستش، برای احیای اونها هم باید کاری بکنیم، که البته احیای اونها فقط به عهده میراث فرهنگی نیست و نهادها و سازمانهای دیگه هم باید در این کار دخیل باشن، برای اینکه ما این فناوریهای بومی که حاصل تلاش در واقع نسلهای پیشین ما هستش رو از دست ندیم، که متاسفانه من فکر میکنم تا چند سال آینده ممکنه تمام این فناوریها از دست برن و نابود بشن اگه به اونها رسیدگی نشه.
خانم دکتر، خوشبختانه شما یکی از کارمندان سازمان میراث فرهنگی هستید، یعنی این سوالی که میخوام ازتون بپرسم شاید شما افزونتر بتونید جواب بدید بی تردید. این که فرمودین سازمان نباید صرفاً فقط ثبت بکنه عنوانی رو بعد در اختیار عموم بگذاره که این عنوان ثبت شده حالا مورد شناسایی قرار بگیره، بعد از مراحلی که یا باید نباید هایی که خود سازمان یا بقیه ارگان ها نسبت به حفظ و شناسایی این آثار باید انجام بدن، مشارکت مردمی وظیفه عمومی چیست؟ شاید خیلی اوقات ما مردم عموم مردم بگیم که خب این سازمان باید این رو نگهداری بکنه، فلانجا باید اسمش رو ثبت بکنه، ولی من چه کمکی میتونم بکنم در حفظ و نگهداری این موضوع، به خصوص کسانی که ساکن در منطقه خود ترکمن هستن یا مناطقی هستن که یک اثری از اون منطقه ثبت شده؟
بله، ببینید مردمی که در این قسمت ها کار میکنن من فکر میکنم حد اکثر تلاش خودشون رو انجام دادن. کسی که قایق سنتی چوبی میسازه، تایمل سازی که داره، با فکر میکنم حداقل دستمزدی که میگیره داره این قایق ها رو میسازه و هنوز اونها رو زنده نگه داشته، فکر نمیکنم بتونه کار بیشتر از این انجام بده. شما ببینین الان آب دریای گرگان خیلی کم شده، خب به خاطر کم شدن پایین رفتن آب، به خاطر ممنوع بودن صید در قسمت های از خلیج گرگان، این در واقع استادکارهای قایقساز معتقد بودن که در سالیان اخیر مخصوصا یکی دو سال اخیر تعداد قایق‌هایی که سفارش داده میشه خیلی کم شده، چون دیگه این قایق‌ها مورد استفاده قرار نمیگیرن توسط صیادان. خیلی جالب هستش، مثلا آخرین قایقی که ما تو کار پژوهشیمون دیدیم و داشت ساخته میشد برای یک مراسم عروسی بود، یعنی فیلمبرداری یک مراسم عروسی، یعنی حتی اون در واقع کاری که با قایق انجام میشد، اون هدفی که از قایقسازی سنتی هم داشتن، داره کم کم تغییر پیدا میکنه. خب این باید، من فکر میکنم مردم دارن تلاش خودشون رو میکنن، اونها دیگه بیشتر از این نمیتونن ادامه بدن این تلاش رو. کمی ارگانهای دولتی و دولت مخصوصا باید دخالت کنه در این، هم مشکلات اونها رو پیدا کنه، چه مشکلاتی در این راه دارن، در این زمینه چه کمک هایی میتونه به مردم بکنه، حالا با حداقل در واقع ساختن این قایق ها این کار ادامه پیدا کنه، نابود نشه. استاد قایق ساز سنتی که ما مصاحبه میکردیم میگفتن که در دو سال پیش 20 نفر در این در واقع کارگاه قایق سازی کار میکردن، الان فقط خود استاد کار میکنه. یعنی شما ببینین که از 2-3 سال پیش چقدر تغییر ایجاد شده در درخواست و تقاضا برای قایق های سنتی، که متاسفانه داره روز به روز هم این هم بدتر میشه.
متاسفانه جای تاسف داره. خانم دکتر، وجود یا به هر حال حرکت تکنولوژی هم در کمرنگ شدن این موضوع تاثیر داشته؟
متاسفانه بله، یکی از مهمترین نقشایی که تکنولوژی، نقشای بعدی که تکنولوژی داشته همین بوده. خب امروزه دیگه قایق‌های سنتی چوبی مورد استفاده قرار نمیگیرن برای وقتی که می‌خواین خیلی پیشروی کنیم برای صیادی در داخل دریا. معمولا از قایق‌های جدیدی استفاده میشه که حالا هم محکم‌تر هستن، استحکام بیشتری دارن، قابل اطمینان‌تر هستن. به خاطر همین سفارش برای اون قایق‌ها برای صیادانی که توانایی مالی بالا کمتری دارن و بیشتر میخوان در آب دریا پیشروی کنن و صیدشون برای فروش هستش بیشتر هستش. خب این همونطور که خدمتتون عرض کردم، این قایق‌های چوبی معمولا برای صیادایی هستش که سن بالایی دارن، نمیتونن خیلی زیاد پیشروی کنن و معمولا توری پهن میکنن و ماهی‌ها رو میگیرن و در همون حد نیاز خودشون یا در حد اینکه بتونن زندگی روزمره خودشون رو بگذرونن از این قایق‌ها استفاده میکنن. خب تکنولوژی اثر بعد خودش رو اینجا گذاشته و یکی از مواردی که باعث شده که امروزه تایمر سازی در منطقه خلیج گرگان کم رنگ تر بشه، یکی از موارد مؤثر در کم رنگ کردن تایمر سازی در خلیج گرگان در واقع همین تکنولوژی که برای ساخت قایق‌های بزرگتر از خیلی سالیان پیش وارد شد.
کارش هم نمیشه کرد.
بله متاسفانه به هر حال تکنولوژی هستش، هیچ کاری نمیشه کرد.
درسته. خب صحبت از منطقه ترکمن شد. تهیه کننده محترم برنامه مرتضی صداقتگوی عزیز موسیقی در همین مورد آماده کرده که به اتفاق بشنویم. بسیاره. صحبتامون رو با سرکار خانم دکتر مشیری در رابطه با تایمل سازی یا ساخت قایق‌های سنتی چوبی در برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ ادامه خواهیم داد. خانم دکتر، یه موضوع دیگه‌ای که در مورد همین تایمل سازی یا اصلا قایق‌های چوبی هستش، فکر می‌کنم توی بقیه کشورهایی که تو منطقه هستن هم این موضوع در حال انجام هست، مثلا در عمان یا بقیه کشورهایی که به خصوص کشورهای عربی. آیا این موضوع از سمت ایران قابلیت جهانی شدن هم داره با وجود اینکه کشورهای دیگه هم دارن این موضوع رو انجام میدن یا این کار رو انجام میدن؟
خب در جنوب ایران هم ما قایق‌های چوبی رو داریم، لنج‌های چوبی که خیلی هم اونها فناوری ساختشون خیلی جالب هستش، فکر می‌کنم اونها هم ثبت میراث ملی شدن. در مورد میراث جهانی شدنش باید بیشتر رو این فکر کنیم. به نظر من قابلیت این رو دارن که همانند پرونده‌های دیگه‌ای که ما در واقع ثبت جهانی کردیم به همراه چند کشور دیگه، این پرونده هم بله چرا که نه، ما میتونیم این پرونده هم با همراه کشورهای دیگه‌ای که فناوری ساخت قایق‌های چوبی یا لنج‌های چوبی رو دارن ثبت جهانیش کنیم و این به نظر من شاید کمک بیشتری کنه برای اینکه این فناوری‌ها در واقع همچنان زنده باقی بمونه و به حیات خودش ادامه بده.
احسنت. بعضی از پرونده‌هایی که گویا از سمت ایران به سازمان جهانی یونسکو ارسال شده، گویا پرونده‌های مشترکی هست، یعنی بین ایران با کشورهای دیگری که اون موضوع یا اون فن مهارت یا اون هنر رو اون کشورها هم دارن. بعد تکلیف ثبتش چی میشه؟ به نام ایرانه؟ به نام اون کشور مشترکه؟
والا اینا یه ذره سوالای تخصصی هستش، ولی تا اونجایی که من از اون آگاهی دارم بهتون جواب میدم. در مورد مثلا پرونده‌هایی که مشترک هستش، ما برای نمونه پرونده نوروز رو داریم. پرونده نوروز فقط به اسم ایران در واقع ثبت جهانی نشد، تمام کشورهای حوزه فرهنگی نوروز در پرونده نوروز دخیل بودن و ثبت جهانی شدن. این پرونده قایق سازی سنتی هم میتونه همین شکل باشه، یعنی تمام کشورهایی که این فناوری رو دارن میتونن ثبت جهانی کنن و مشترک باشن برای ثبت جهانی این پرونده.
به هر حال قایق سازی سنتی چوبی یا همون تایمل یه روایتگر مهم و مستندی میتونه از بخشایی از تاریخ ایران باشه.
مطمئنا همینطوره.
خب خانم دکتر مشیری، یه مقدار توضیح بفرمایید با توجه به اینکه موقعی که می‌خواستین این پرونده رو ثبت بکنید، گویا مصاحبه‌هایی هم با استادکارای این عرصه داشتین تو همون منطقه ترکمن، در مورد این بفرمایید که حجم این قایق‌ها چه اندازه هسته، چگونه اصلا این استادکارا یاد می‌گرفتن این فن رو و انتقال می‌دادن و مواردی اصلا چطور ساخته می‌شدش؟
بله، نکته جالب در مورد پرونده قایق سازی سنتی این هستش که این قایق ها با مهارت استادکارهای ساخته می شده که شاید از نظر در واقع سواد سواد خاصی هم نداشتن. بسیاری از استادکارهایی که ما باشون صحبت کردیم حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتن. البته میگم بسیاری، تعدادی از اونها هم در واقع اینطوری نبوده و ممکن است تحصیلات دانشگاهی هم داشتن برای ساختن قایق‌های سنتی، نه در مورد ساخت قایق‌های سنتی، در مورد حالا مثلا کاری نداشته انجام بده و اومده داره کار ساختن قایق سنتی رو انجام میده. ولی مورد جالبش این بوده که کسی که این قایق رو می‌ساخته در واقع استادکار حرفه‌ای این کار، این رو از گذشتگان خودش، از پدر خودش یاد می‌گرفته.
یعنی نقل سینه به سینه.
نقل سینه به سینه بوده کاملا و این کاملا چشمی بوده. یعنی اینکه شما بیاین مختصات رو یادداشت کنین که این باید عرضش اینقدر باشه، طولش اینقدر باشه، پس باید این قسمتش اینقدر باشه. نه، اونطوری که ما در مصاحبه و مصاحبه‌های شفاهی و کتبی مون دیدیم اینطوری نبوده. استادکار ساخت قایق سنتی ابتدا با اندازه‌هایی که خودش از کسی که قایق رو سفارش می‌داده می‌گرفته، به هر حال کسی که قایق رو سفارش می‌داده می‌خواسته که قایقش کوچیک باشه یا بزرگ. معمولاً اینا از اندازه‌های خیلی کوچیک، معمولاً بهش می‌گفتن تک مرده، یعنی فقط یک صیاد می‌تونسته روش بیسته و برای صیادی بره.
اینقدر یعنی کوچیک بوده؟
کوچیک بوده، بله. و قایق‌های دو مرده که حالا تعداد دو یا مثلا سه نفر میتونستن روی این قایق بیستن و برای صیادی برن استفاده میشده. معمولا این عرض قایق ها هر 5 سانتی که اضافه میشده به طول قایق ها نیم متر اضافه میشده، یعنی بر اساس عرضی که تغییر میکرده طول قایق هم تغییر میکرده. استادکار معمولا اینها رو با دست، قبلا خب اینطوری بوده، قبلا که وسایل برقی چوبی نبوده، با دست اینا رو برش می‌زدن، در کنار هم قرار می‌دادن. از چوب‌های کف قایق معمولا از چوب‌های نراد روسی تهیه می‌شده، چون چوب نراد چوب خیلی محکمی هستش که وقتی که تو آب میره تغییر شکل نمیده و آب هم به داخلش نفوذ پیدا نمی‌کنه. و بقیه چوب‌های اطراف قایق رو از چوب توت که اونم چوب محکمی هستش استفاده می‌کردن و استفاده می‌کنن هنوز. این چوب توت هم چوب خیلی محکمی هستش، ولی چوب توت از داخل ایران تهیه می شده، چوبای نراد روسی از روسیه به ایران وارد می شن. بله. قسمت های مختلفی داره این تایمل ها. قسمتی هستش که پارو در کنار اونها قرار می گیره، یه قسمتی هستش که صیاد ممکنه خسته بشه وقتی که تور رو پهن می کنه تو دریا، چون ممکنه 2 یا 3 ساعت وقتی که تور رو پهن می کنه مجبور باشه که توی قایق منتظر بمونه تا در واقع تور پر بشه و بتونه صید خودش رو همراه خودش ببره. قسمتی هستش که صیاد رو اون میشینه، صندلی هستش که داخل قایق چوبی تعبیه میشه. اینها هر کدوم به زبان محلی اصطلاح خودشون رو دارن. مثلا قسمتی که حالا اون چیزی که ذهن من اجازه میده و به یاد میارم، قسمتی که صیاد رو اون میشینه بهش میگن عینک. یا قسمت‌های مختلفی داره، مثلا چوب‌هایی که در پهلوی قایق به کار میره و اون قسمت بدنه قایق رو بهش میگن قدم. اینها همه واژه‌های ترکمنی هستش که معمولا این اصطلاحات در مناطق دیگه مثل مازندران، گیلان با همدیگه فرق میکنه. برای مثلا دهانه و انتهای قایق، قسمتی که ساخته میشه برای انتها و دهانه قایق رو بهش تماز میگن. و قسمت‌های دیگه که حالا من ذهنم یاری نمیکنه چون واژه‌ها یکم محلی هستش و به یاد آوردن اونها مشکل هستش. ولی خیلی فناوری ساخت این قایق‌های چوبی جالب هستش و به نظر من یکی از بهترین پرونده‌های میراث معنوی که ثبت شده میتونه همین قایق سازی سنتی چوبی باشه.
بسیاره که افتخار ملی است دیگه در واقع.
بله.
بله. شامل همه کسانی است که به هر حال ساکن این جغرافیا هستند و به عنوان یک روایتگر تاریخی میتونه ارزشمند باشه. گفتگوم رو با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری تا چند لحظه دیگر ادامه خواهیم.
هفت اورنگ، کاری از گروه ادب و هنر.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، در بخش آخر هستیم. به عنوان جمع‌بندی مطلبی اگر دارید بفرمایید در مورد تایمل سازی و اینکه از این به بعد آیا باید اقدامی هم در مورد این موضوع انجام بشه یا نه صرفا دیگه ثبت شده و مسئولیت دیگری برگردن ما نیستش.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، درسته که کار ثبت حتی آثاری که آثار مادی و معنوی که ما در ایران داریم کار خیلی خوبی هستش، ولی ما فقط نباید به ثبت اینها اکتفا کنیم. بعد از ثبت باید به احیای همه این چیزهایی که ثبت میشه و از جمله قایق سازی سنتی، از جمله تایمل سازی باید فکر کنیم. مردمی که تو اون منطقه دارن تایمل میسازن، قایق میسازن، نیاز به این دارن که از طرف دولت، از طرف ارگانهای مختلف از اونها حمایت بشه برای اینکه بتونن این فناوری رو حفظ کنن، ادامه بدن و به گذشتگان خودشون آموزش بدن. اگه این اتفاق نیفته، خب رواج اونها، احیای اونها و آموزششون به آیندگان هم با مشکل مطمئنن مواجه خواهد شد. چون به هر حال کسی که میاد این، مخصوصا الان در جامعه امروزی ما، کسی که میخواد بره این حرفه رو یاد بگیره باید انگیزه داشته باشه. اگه این انگیزه نباشه متاسفانه ادامه پیدا نخواهد کرد و به نظر من کار ما اینجا تموم نیست، شروع کار ما هستش که ما چه باید بکنیم که این فناوری های سنتی ما که حاصل تلاش های گذشتگان ما بوده، در واقع هویت ما هستش به جوری خاص، اینها از دست نره و بتونیم باز هم اینها رو با آیندگانمون آموزش بدیم و باز هم بهشون افتخار کنیم و همه این چیزهایی که داریم.
خانم مشیری، خیلی کوتاه بفرمایید مطالب مکتوبی که بشه در این زمینه استفاده کرد، به خصوص برای کسانی که محقق هستن، کجا میشه تهیه کرد یا اصلا وجود داره نداره؟
ما این کار وقتی که داشتیم انجام میدادیم تو تحقیقات کتابخانه ایمون خیلی به دنبال این بودیم که ببینیم قایق سازی سنتی آیا در واقع میتونیم براش یک منبع مکتوب پیدا کنیم یا نه. متاسفانه هیچ منبع مکتوب پیدا نکردیم، ولی کاری که انجام ما دادیم کار پژوهشی میدانی هستش. بر اساس اطلاعاتی که ما در میدان پژوهش جمع‌آوری کردیم اینها جمع‌آوری شده. یک قسمت از این کار پژوهشی ما ثبت میراث معنوی شد، تایمل سازی که در خلیج گرگان در واقع انجام میشه، ولی قسمت های دیگه اون که در مازندران و گیلان انجام شده به صورت یک طرح پژوهشی آماده شده و مراحل آخر و انتهایی خودش رو میگذرونه. اگه در واقع بودجه‌ای باشه و هزینه‌ای باشه ما به کار چاپ اون حتما اقدام خواهیم کرد در پژوهشکده مردم شناسی و امیدوارم این اتفاق بیفته، چون در واقع به نظر من چاپ کتاب در مورد پژوهش ها و طرحایی که انجام میشه هم یکی از راه های احیا و زنده نگه داشتن اون فناوری و در واقع کاری هستش که توسط مردم انجام شده و ما باید زنده نگهش داریم.
خانم دکتر مشیری، خیلی لطف کردین در این برنامه همراه ما بودید و به اتفاق موضوع تایمل سازی یا قایق‌های چوبی سنتی رو بررسی کرد.
منم سپاسگزاری میکنم از شما که همت میکنین و به مسائل فرهنگی در ایران میپردازین، مسائلی که نباید از اون غفلت کنیم، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم.
متشکرم. خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت اورنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بودید. در این برنامه به اتفاق سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری به نحوی چگونگی ثبت میراث ناملموس فن و مهارت قایق‌های چوبی منطقه ترکمن پرداختیم. تا هفت اورنگ دیگر، خدا نگهدار.
امروز در فرهنگ کافه نیمروز، ساعت 11 تا 12:30. رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و ما رونمایی از پایگاه کتاب کودک در شبکه ایران صدا. من الان در خدمت سرکار خانم مژگان عظیمی از بازیگران و دوبلورهای بسیار خوب کشورمون هستن. سلام شما، خدا قوت.
سلام، خسته نباشید.